بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل اول، دوراهی طغیان و اطمینان. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در سوره مبارکه حج آیه 11 که اشاره جلسات قبل به این آیه شد، خدای سبحان در این آیه می‌فرماید که و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضیا هستن خدا رو از یک کنار می‌پرستن. این خب البته خیلی معنا داره، حرف به معنای کناره، گوشه است. حریف وقتی میگن یعنی کسی که روبرو وایستده، یک کناری وایستده. بعضی خدا رو بر حرف میپرستن، البته به معنای همین حرف فارسی خودمونم هست که میگن آقای بعضی ها فقط لب و دهنن، فقط حرف میزنن. خدا رو حرفی میپرستن، خدا رو یک کنار گذاشتن، که عرض کردیم مسئله بسیار 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 مهمی است. اصل چالش اینجاست. دعوا سر با حجابی و بی حجابی نیست، اشتباه نکنید. حالا به عنوان نمونه حجاب رو عرض کردم که مسئله روزه و جدیه. دعوا حتی به یک معنا بین با نمازی و بی نمازی هم نیست و همینطور. دعوا بین یک خدای واقعیه که همه کار است و یک خدای دروغی تقلبیه که هیچ کار است. و اون خدا چون همه کار است، به همه چیز ما کار داره، به موی سرمونو، به تیپمونو، به قیافمونو، به نحوه حرف زدنمونو، به نحوه نشستنمونو، به نحوه خوابیدنمونو. در مورد همه اینا ما حکم داریم دیگه، مستحب داریم، واجب داریم، مکروه داریم. خدا در مورد همه اینها اظهار نظر کرده، به یک معنا خدا در همه اینا دخالت کرده، چون مال خودشه. این کلمه بسیار کلیدی است. ما تا آخرین جلسه در این مباحث با این عبارت کار داریم، مال خودشه. انسان صاحب نفس مطمئنه کسی که اینو فهمیده، این میشه راضیتن مرضیه. مال خودشه، هر کار میکنه مال خودشه، هر دستوری داده مال خودشه. من باید راضی باشم به آن چیزی که او انجام میده و میگه و باید همونم انجام بدم تا او راضی بشه. هم من راضی میشم هم او راضی میشه، میشه راضیتن مرضیه. این نفس مطمئنه است. نفس مطمئنه این یک کلمه رو فهمیده، انا لله، ما مال خداییم، خدا همه کاره ماست، همه وجود ما مال خداست. بعضی نگاهشون این نیست، یعبد الله علی حرف، خدا رو گذاشته یک کنار. ممکنه کاملا انکار نکنه خدا رو. این آیه در مورد همین هست. خیلی جمله جالبی است. اول اینو بهتون عرض بکنم، این آیه آیه ایست که امام حسین علیه السلام روز عاشورا این رو خطاب به شمر و در مورد شمر این آیه رو استفاده کردن. مصداق یکی از مصادیق این آیه رو شمر دونستن. بعضی ها هستن خدا رو از یک کنار میپرستن، خدا رو گوشن یک کناری. خدا متن زندگیشون نیست، خدا همه کاره زندگیشون نیست، خدا یه گوشه ای از زندگیه. متن زندگی دست کیه؟ دست خودمه، چیزایی که دوست دارم. اصطلاحا میگیم آقا من عقل دارم، میفهمم، عاقلم، بالغم، حالیم میشه، سر در میارم، علم دارم، تجربه دارم، دانش بشری داریم، قدرت دارم، توان دارم، استعداد دارم. متن زندگی همیناست. البته میدونم یه جاهایی هم از پس یه سری کارا بر نمیام و میدونم اونا رو خدا از پسش بر میاد، اون وقتا میرم سراغ خدا. بالاخره دعا، معنویت، عبادت، اینا هم خوبه. زمانی نیچه گفته بود که خدا مرده، معاذ الله. بعدها گفته بودن که نه، حالا اینجورم نگو خدا مرده. حالا درست خدا رو ما خیلی باش کار نداریم، ولی یه گوشه بذاریم باشه، بعضی ممکنه باهاش حالشون خوب بشه. غرب تعریفش از خدا اینه، دین رو هم که افیون توده ها میدونن. در حکم مواد مخدره، بعضی ها گل میکشن، شیشه میکشن، حالشون خوب میشه. به هر حال حالش خوب میشه، مهم اینه که حالش خوب بشه، به کسی آسیب نزنه. حالا گفت آقا بچت میخواد بره دانشگاه، گفت میخواد بره، مشکل نیست، به درسش فقط آسیب نخوره، هر جا میخواد بره بره. حالا میگن که آقا بچت گل میکشه، میگه که بکشه، فقط به کسی آسیب نزنه. غربیان یه جمله رو فقط میگن، میگن به کسی آسیب نزنه، هر جور میخواد باشه باشه، مهم نیست، حالات شخصی به کسی ربطی نداره، به کسی آسیب نزنه. با گل حالش خوب میشه، با تریاک حالش خوب میشه، با شیشه حالش خوب میشه، بعضی هم مثلا با قرآن حالشون خوب میشه، اونا میگن ها. بعضی هم با دعا حالشون خوب میشه. واسه همین خدا رو خیلی هم دور نندازیم، اونا باز میگن اینو. من بابت تک تک این جسارت رو یه بار کامل عذرخواهی کنم. خدا رو کامل هم دور نندازیم، خدا بالاخره به درد بعضی ها میخوره. خدا نباید بیاد دخالت بکنه تو مسائل زندگی ما، این میشه سکولاریزم. به خدا چه که ما کیو رئیس بذاریم، چه قانونی بذاریم، این خوبه اون بده، دین که حق نداره تو این مسائل دخالت بکنه، این میشه سکولاریزم. اینا رو خودمون میشین با هم دیگه قرارداد میکنیم، به توافق میرسیم، هر چی هم هر جای حال کردیم، هر مدل حال کردیم، اکثریت هر چی گفت همون انجام میدیم، این هم میشه دموکراسی. اون ورش هم که شعبه فرهنگیش هم که میشه لیبرالیسم، کلش هم که برآیند اومانیسم. هر جور حال کرد، خدا رو هم نمیخواد کامل دور بندازی، خدا رو هم یه گوشه بذار. بالاخره یه کسی ممکنه با شیشه و تریاک حال کنه حالش خوب بشه، یکی هم ممکنه بالاخره با دعا و خدا و پیغمبر و اینا حالش خوب بشه. خدا رو یه کنار بذار بمونه، برای وقتایی که لازمش داری، برای اینکه حالت خوب بشه. بعضی خوب واقعا با دعا حالشون خوب میشه، تو همون غربش هم همینطوره، کلیسا بعضی هم میرن حالشون خوب میشه. دعا خوبه، یه وقتایی آدم واقعا لازم داره دعا. قرار نیست بیاد تو زندگی من نقش ایجاد بکنه، ایفا بکنه، بخواد ساختار اجتماعی سیاسی منو عوض بکنه، ولی حال تو که اگه خوب میکنه بذار باشه. اینا رو میگن، اون بر تولید میکنن، بعد میاد کم کم تو شعبه های روانشناسیشون، بعد میشه نسخه های دارویی، همین جاها هم میاد. امام حسین اگه حال تو خوب میکنه، اگه میره اونجا افسردگیت برطرف میشه، اینا خوبه. امام حسین البته حق نداره بیاد خیابونامونو سیاه کنه، بخواد فضای شهرمونو عوض کنه، تو ساختار سیاسیمون بخواد دخالت بکنه. امام حسین یه گوشه خوبه، اگه حالت خوب میشه باش. خدایی یه کنار. و من الناس من یعبد الله علی حرف. دعوا سر آقا با حجاب و بی حجاب نیست، دعوا سر خدای همه کاره و خدای هیچ کاره است. اینو بدونید، خیلی ها نسبت به این مسئله شیرفهم نمیشن، حالیشون نمیشه داستان چیه. دعوا سر دوتا خداست، یه خدای واقعی با یه خدای قلابی، دوتا خدا، نه دوتا رفتار فردی ساده، دوتا دینه، دوتا مرامه رو هم وایساده که نشأت گرفته از دوتا خدای کاملا متفاوت، که البته در مورد این هم بیشتر گفتگو بکنیم. خب اینایی که خدا رو یه کنار گذاشتن چیکار میکنن؟ متن زندگیشو گذاشته رو اون چیزایی که خوشش میاد، و هر جام که خدا با این چیزایی که من خوشم میاد همراه بود و به درد خود از اونم استفاده میکنیم. این عین تفکر سکولاریستی و لیبرالیستی. قرآن در سوره حج بهش اشاره کرد، میگه نمیگه من زیراب قرآن و دین و همه رو میخوام بزنم، نه، میخوام بره یه کنار، بره تو خونه، بره تو پستو، هر کی هر جور حال میکنه با اون به صورت شخصی برای خودش باش باشه. متن جامعه دست خودمونه، خودمون باید بشینیم تعیین کنیم چیکار کنیم. همجنسگرایی یه مدتی بد بوده، سلیقه اینا به همه سلیقه است. اینو چند شب پیشم عرض کردم، سلیقه قبلی‌ها به این بوده که این بده، بعدی ها ممکنه سلیقه شون مهم بشه که این خوبه. الان بنده اینجا نشستم در محضر شما، مثالم خیلی ابتداییه ولی انشالله بحثو جا میندازه، انشالله شبهه نندازه این مطالب. خب شما توقع ندارین یه کسی که با عبا و عمامه نشسته بالای منبر مثلا جوراب پاش نباشه، توقع ندارین دکمه های بندم تا اینجا مثلا باز باشه، آستینام هم بالا باشه، یه ساعت مثلا یه میلیاردی هم دستم باشه، یه آدامس هم تو دهنم باشه. اینا هیچ کدوم حرام نیست، درست آقا؟ حرامه من این کار رو بکنم، ولی اگه بنده این کار رو بکنم شما چیکار میکنین؟ ها؟ الان یکم جا میخوریم، درسته؟ مگه اینکه عادی بشه دیگه. یهویی خب یکم یه جوریه، مثلا آروم آروم شروع کنین یهویی نشه. اول با جوراب شروع کنین، کم کم بدون جوراب بیاین، یقه رو باز کنین، آستینو بالا بدین، ساعت بندازین، آدامس بندازین، بعد یه مدت عادی میشه. خب این سلیقه است، این که تابع قانون نیستش که، اصلا قانون نداریم اینجا. یکی خوشش میاد یکی خوشش نمیاد. الان هم که شماها اینو میبینید از باب این نیست که این کار واقعا بده، مثلا دارم میگم تو مثالم، الان این بنده اینجوری بیان به معنی نیست که واقعا بده، این کار واقعا بده، اینا واقعا بده. حالا شما فرض بنابراین که این بد نیست، فرض بنابراین که اینا بد نیست، این کار که بد نیست که، شما سلیقتون نمیگیره، عادی نشده براتون، جا میخورید، یکم که بگذره عادی میشه. همون مردم که 6 ماه پیش من اینجور نشستم رو منبر گفتن اه اه، 6 ماه بعد 6 سال بعد میگن به به. خب این به معنی این که اون روز بد بود امروز خوبه، اصلا بد و خوب نداریم ما، این حرف اوناست. میگه همینو بیا در مورد همجنس گرایی هم بگو. یه زمانی مردم جا میخوردن بعدشون میمد میگفتن اه اه، گذش عادی شد، الان میگن به به. زندگی همینه، مردم به مرور با یه چیزای عادت میکنن، اجتای بعدشون میاد، فرهنگ عمومیه، فهم عمومیه. خدا و پیغمبر اینا نداریم، اصلا حلال و حرام یعنی چی؟ واجب خدا گفته خدا نگفته اینا یعنی چی؟ اصلا فضای زندگی، ساختار زندگی، ساختاری نیست که بخوای بگی خدا گفته و خدا نگفته. این حرف اوناست. ممکنه بگی آقا حرف خوبی هم هست، برای اینکه اینو تو مغز ما فرو کرده. میخوام به شما بگم اصل چالش ما با همین حرفه، نه با چیزای دیگه. ما میریم از حجاب شروع میکنیم. خب این بنده خدا ذهنش پره از این حرفه، بعد تو میگی بپوشون، روشنه چی دارم میگم؟ بعد کسی به این حرف کار نداره، به این منطق کسی کار نداره، اون این منطقه مهمه، اونا فرع قضیه است، اونا حاشیه است، اونا شاخ و برگه. با شاخ و برگ شروع کردیم سر و کله زدن. نگاهی که میگه خدا یه کناره، به خدا چه، خیلی ها اینو شفاف نمیگن ولی تو ذهنشون هست، به خدا چه، این حرفا تیپ من به خدا چی کار داره؟ یعنی واقعا خدا مثلا من اونجوری تیپ بزنم میگه بیا برو جهنم؟ ای خدا به تیپ خوشگل باشم، خدا من چی کار داره؟ خدا من به تیپ تو کار دارم، تو به تیپ من کار داری، به چی خدا به تیپ من گیر بده؟ خب راست میگه این بنده خدا، این اصلا درکی از این نداره که کلن وجودش امانته، انا لله. ببین تمام قرآن علامه طباطبایی میفهمد که قرآن همش از این یه حرف در اومده. خیلی مطلب ایشون مطلب فوق العاده است. ذیل همین آیه هم ایشون مطلب رو در تفسیر المیزان میفهمد، در جلد 1 در تفسیر المیزان، که همه یه حرفای قرآن محصول این یه جمله است، انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خداییم، هر چی که بعد گفته مال اینه، ادامه اینه، بقیه اینه. ما مال خداییم، چون مال خداییم بقیهشو گفته، این کارو بکن اون کارو نکن، اینطور میشه اونطور نمیشه، من این کارو میکنم اون کارو میکنم، بقیهش مال اینه، چون همه کار است. لله ملک السماوات والارض، همه کار است. له الخلق والامر، چند تا آیه بیارم براتون. هی داره داد میزنه خدا، همه کار منم، چون همه کار منم میگم اینجور نشین. خدا یعنی تو به نشستن منم حساسی؟ ببین اصلا نشستن تو نیست، نحوه استفاده از مال منه. ببین فهمیدی چی شد؟ نشستن تو نیست اصلا قضیه، داری در ملک من تصرف میکنی، این مال منه. میگه یعنی تو حساسی به این که من دستم اینجور بزنم؟ ببین اصلا دست تو نیست، این مال منه، اونجور نذار، در ملک من درست تصرف کن. دعوا سر همین جمله است و هر کی هم قبول نکرده همینو قبول نکرده. بذارید مسئله رو براتون سخت‌تر کنم. امام صادق فرمود آقا تمام داستان تاریخ اسلام اینه که ما یک سال فکر می‌کنم 13 جلسه اینا این روایت رو بحث کردیم در مشهد. فرمود تمام داستان تاریخ اسلام اینه، انا اهل بیتین تعادینا فی الله، ما دو تا خانواده بودیم در راه خدا با هم دیگه جنگیدیم، سر خدا دعوا داشتیم، سر خدا دو تا خانواده بودیم سر خدا با هم دعوا داشتیم، اهل بیت پیغمبر با اهل بیت ابو سفیان. ابو سفیان با پیغمبر درگیر شد، پسرش معاویه با امیرالمومنین و امام حسن درگیر شد، پسرش یزید با امام حسین درگیر شد، یه پسر آخرم داره از همین نسل به نام سفیانی، اونم با قیام کننده ما درگیر میشه. اول و آخر تاریخ اسلام همین دوتاست. بعد فهمون ما چی گفتیم اونا چی گفتن؟ قلنا داشته باشه اینا رو، خیلی عجیبه اینا، اصلا اینجور تحلیل نمی کنیم ما قضایا رو. میگیم بابا اینا سر خدا که با هم بحث نداشتن، سر مثلا حکومت با هم بحث داشتن. اما سرم فهمون ما سر حکومت بحث نداشتیم، ما سر خدا با هم دعوا داشتیم. قلنا صدق الله و قالو کذب الله، اصلا حرف شما ببینید چقدر عجیبه. ما اهل بیت پیغمبر میگفتیم خدا راست میگه، اهل بیت ابو سفیان هم میگفتن خدا دروغ میگه. تمام جنگای تاریخ اسلام سر همین دو تا کلمه بوده، بعدن هم سر همینه. آخه کی جرأت داره بگه خدا دروغ میگه؟ ببین کسی که نمیاد اینجور شفاف بگه، اون تو مغزش اونی که میگم داستانه همینه، اون فکرشه، به قول امروزی اون بک‌گراندشه، اون تم داستانه، اون زمینه است، اون پشته، رفتاراش همه اینو داره داد میزنه. دیشب داستانه رو خوندیم دیگه، فهمود اهل تسبیح نیستید. بابا کیه که وایس صاف بگه آقا من تسبیح نمی کنم خدا رو؟ یزیدش هم باشه وای میسه میگه آقا دیگه سبحان الله سبحان الله رو دیگه میگه. اون باغدارای دیشب و قرآن فهمود اینا اهل تسبیح نبودن، تو ذهنش این بود که من یه کاره ایم، من نقش دارم، مال منه، مال منه. تو ذهنش بود که مال منه. این همین که تو ذهنش بود مال منه یعنی چی؟ یکم روش فکر کنیم. مال منه یعنی مال خدا نیست. دارید مطلب رو عزیزان؟ حواس جمعه، حواستون پرت نشه، داریم حرف عمیق با هم دیگه میزنیم. وقتی من یه کاری میکنم، دقت، حواسا جمع، یه جایی باید یه حق واجب، یه پول واجب رو خرج بکنم، خرج نمیکنم. بک‌گراندش چیه؟ مال خودمه، نمیخوام بدم. مال خودمه یعنی چی؟ بگو. مال خدا. حالا اگه خدا گفت مال منه معناش چیه؟ شما بگین معناش چیه؟ اگه خدا گفت مال منه معناش اینه که خدا دروغ میگه. درست شد آقا؟ پس اولش کی جرأت میکنه بگه خدا دروغ میگه؟ آقا این حرفا چیه؟ آقا همه ملت امام حسین رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن. بله، کی جرأت میکنه صاف وایسه بگه من خدا رو قبول ندارم؟ برو ته ذهنشو در بیار. ته ذهنش هیچکی نمیگه من خدا رو قبول دارم. ما یومن و اکثرمون بالله الا و اون مشرکون. آیه قرآنه، اکثر کسایی که خدا رو قبول دارن مشرکن. این حرف خداست در قرآن. میگه مؤمن پیدا نمیشه، مسلمون کجا بود؟ دروغ همه اینا، کشکه. میگه فقط خدا، فقط خدا کجا بود؟ همه شرکه. برو تو ذهنش ببین چه خبره. همین که فهم کنی دارو دردشو خوب میکنه، فهمود همینم شرکه. دارو چی کاره است؟ دارو کیه؟ آقای دکتر اول خدا، بعد شما. بعد شما یعنی مثلا خدا یه 5 ساعت کار اداری میکنه، بعد دیگه این وقت تموم شد میگه دکتر هستی من دارم میرم. بعد شما یعنی چی؟ اصلا خدا اولی که بعد نداره، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خدا همه وجود اون دکتر رو پر کرده، مغز دکتر رو پر کرده، خدا با دست و پای دکتر کار میکنه. دکتر کیه؟ دکتر همون دیگه. بعد الان خدا میگه فقط من همه کارم، تو به ظاهر میگی بله بله واقعا بله خدایا. بعد من میاد مغزتو میشکافم اینو میگه بابا دروغ میگی، جمع کن بابا. من خدا هم بابا تو اعماق وجودتو دارم میبینم، مگه من گول میخورم وایسی بگی خدا خیلی چاکه اینجوری گردن کج کنی من خدام احساساتی بشم میگم وای بنده یا من؟ برو با منم میبینم دلتو. تو روایت داره دعای بعضی رو خدا متعال میفهمه مستجاب نمیکنم، چون میبینم دلشو، میبینم منو صدا میزنه، ولی همه فکر و ذکرش اینه که اکبر و تقی و حسن و حسین به دادم برسن. لذا در روایت فرمود امام صادق اگر کسی با این حال بره در خونه خدا، خیلی تعبیر عجیبیه، با یه حالی بره در خونه خدا احساس کنه هیچ کس تو این عالم کاری نیست، فرمود خدا رو صدا بزنه استجی و دعا، حتما دعاش مستجاب میشه. خدا میگه راست گفتی، راست گفتی، راست. دعوا سر راست گفتن دروغ گفتنه، دعوا سر خدا رو قبول کردنه. بابا خدا رو که همه قبول دارن، بابا تو داری اشتباه میکنی، خدا رو هیچ کی قبول نداره. دیگه امشب خیلی صدامو بالا بردم، ببخشید، دیگه اعصاب برای آدم نمیمونه واقعا. دعوا سر این که خدا رو قبول ندارن اتفاقا. ابو سفیان، معاویه، بابا معاویه که نماز میخونده، نماز مگه دعوا سر نماز خوندنه؟ که یه ساده ای هم بیاد تو فضای مجازی بگی این نمازشون میخونه فلان چیزو اگه نداره مثلا به تو داره میگه تو بدم میاد، مگه ما مثلا مرکشته مرده نمازیم مگه؟ بعد جالبه که همین نماز جای دیگه که خوب میزنید تو سرش، اگه اختلاس بکنه میگه نمازش تو سرش بخوره، به چیزای دیگه که میگه نماز میخونه، این خواننده بین کنسرتاش نماز میخونه. اه مشنگ میگی رو بردی، چی فکر میکنی در مورد ما؟ با اکابر مگه طرفی؟ با چقدر عوامین شما ها، چقدر لامپنین آخه، چقدر فکرتون در پیته، چقدر اسلامو مسخره کردین، چقدر همه چیزو تنزل دادین که اگه وایستاد عرقش هم خورده کسافت چکه باید نماز میخونه آج آقا من مردم صد جا دیگه داریم میگه خدا دروغ گفته. حالا اینجا نمیدونیم، حالا تهمت نمیزنیم، سوء زن هم بهت نداریم، جای دیگه بهت میگم بابا اینو خدا گفته، میگه برو بابا. خب این برو بابا یعنی چی؟ یعنی یا تو داری دروغ میگن یا خدا دروغ گفته. منم که دارم بهت میگم قرآن گفته، بازم محل نمیذاری. خب وقتی محل نمیذاری یعنی چی؟ یعنی خدا دروغ گفته. من چرا باید قش بکنم وقتی نماز تو رو میبینم؟ البته همینقدر که تو نماز طغیان نداری، خدا انقدر کریمه بابت همین دستتو میگیره. به پیغمبر گفتن آقا پشت شما جوونه میاد وای میسه نماز، میخوام بحثم قاطی نشه ها، یا باز ننیم سر از داعش در بیاریم. داعشی ها طرف اگه دو رکعت نماز میخون میکشتنش. اون فیلمه هست دیگه، ازش میپرسه نماز صبح چند رکعت، تته پته میکنه میزنه تو سرش میکشتش، میگه مسلمون نگه بودی میدونستی نماز صبح چند رکعت. اسلام داعشی، اسلام خوارجیه. به پیغمبر گفتن طرف پشت شما وای میسه نماز میخونه ولی عرق خوره، روایته. پیغمبر فهمون نمازی که میخونه نجاتش میده. بابا یا رسول الله ما میشناسیم اینو، این جوان هرزه است، فهمون نجاتش میده، میاد پشت من نماز میخونه. بابا اینی که وای میسه شربت میگیره دم در هیئت، شربت امام حسین، همین دستشو میگیره. تو نگو آقا این حجاب نداره، هیچی نداره، به خاطر قضاش اومده. میتونست به خاطر قضاش هم نیاد، بگه انقدر از امام حسین بدم میاد که نمیخوام شربتش هم بخورم. یعنی که شربت امام حسین رو میخوره، امام حسین همونو میخره. قاطی نمیخوایم بکنیم مسئله با هم دیگه. این سر جای خوش درست، ما دست و پای همون هم میبوسیم که تو به شربت امام حسین توهین نکردی، امام حسین دستو میگیره. ولی الان قرار نیست من قش بکنم میگم وا خدایا من چیکار کنم، چقدر اینا خوبه، منم دعا کن. نه چی منو دعا کن، تو جوگیر میشی، یا این ور میفته یا اون ور. یکم عاقل و وسط باش. اینت خیلی خوب بود، اینجا طغیان نداشتی، صد جای دیگه طغیان داری. بابا خوب خوبا رو خدا زده تو سرشون، چی بگم من؟ تو قرآن انقدر بعضی از عباد صالحشو حالگیری کرده از اینا. انبیا رو شما ببینید، ماستا رو کیسه کرد. من توابیر دیگه داریم با هم ساده صحبت میکنیم. حضرت داوودش، اینا آیات قرآنه بابا جان، اینا قرآنه، اینا خدای واقعی اینجور رفتار میکنه. خدای واقعی ما یه نماز میبینه یکی قش نمیکنه. حضرت داووده، برید بخونید سوره مبارکه ساده، شبهای جمعه خوندنش مستحب به یقین میاره برای انسان. ما فهم کنیم خدا قش میکنه دیگه، وای من یه بنده ای دارم برای من نماز میخونه. برعکس، خدا خیلی رحمتش وسیعه. یک کلمه این وری میشی، یک کوچولو تنزل میکنی، میخوابونه تو گوشت، میگه مال منه، چیکار داری میکنی؟ اوی حضرت داوود قضاوت داوودی داشت، نگاه میکرد میفهمید، اختصاصی خدا بهش داده بود. امام زمان هم تشریف بیارن این شکلی قضاوت میکنه. فقط هم حضرت داوود اینو داشته در بین انبیا، اونقدی که خبر داریم. داستان شما رو به خدا نگاه کنید. من دیگه کم کم زود بگم برم سراغ مطالب بعدی که خیلی مهمه. اصلا عجایبی تو این قرآنه. آقا نشسته بود تو محراب، یهودی دو نفر اومدن. حالا نگو این دو نفرم که اومدن دوتا فرشته بودن به شکل آدمیزاد براش اومدن، یعنی اصلا داستان واقعیت خارجی هم نداره. امتحان گرفته خدا از حضرت داوود، خدا از حضرت داوود هم امتحان میگیره. اینا سوره ساده، برید بخونید، تفسیرش هم هست، الحمدلله اینترنت هم هست، تو گوشی همه تون هم هست، بزنین میاد، همه اینا در دسترسه. این یکی برگشت که آقا ما دوتا داداشیم، ولی نعجتون واحده، من یه دونه گوسفند دارم، این داداشم 99 تا داره. این به من میگه تو که این یه دونه به دردت نمیخوره، اینم بده من بندازم روی 99 تا استفاده کنم. حضرت داوود قبل از اینکه حرف اون یکی رو بشنوه قضاوت داوودی داشت. جمله رو هم شما ببینید چجور قضاوت کرد. گفت ان الخلطاء لا يبقى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. که بالاخره اونا که مالشون با هم دیگه قاطی میشه گاهی با هم دیگه ظلم میکنن، مگر اینکه دیگه خیلی ایمان و عمل صالحشون خوب باشه که اونا هم کمه. همینو گفت، این دوتا رفتن. یهو دوزاریش افتاد، داوود چیکار کردی؟ قضاوتش به حق بودا. داستانو ببینید، تو رو خدا داستانو ببینید. یه لحظه به خودش اومد که تو چرا حرف این یکی رو گوش ندادی؟ قضاوت کردی؟ فهمید آیه قرآن، فهمید ما امتحانش کردیم، فهمید تو امتحان ما رفوزه شده. فخر راکعاً و اناب، که گفتن
40 روز
ناله کرد تا خدا ببخشتش. خیلی با خدایی که ماها داریم فرق میکنه، قبول داری؟ خدا بعد همونجا میگفت بنده من نگو آقا هم چاکریم، نه پیش میاد، حالا یه چیزی شد سرتو بگیر بالا قربونت بشم، تو این همه نماز خوندی برا من، حالا مگه چی شده؟ من ارحم الراحمینم. بعد آیه قرآن ببینید، میرفت تو کوه ناله میزد، بعد ما هم بهش میگفتیم ناله بزن، با در و دیوار ناله کن، قلنا یا جبال و عوبی معه و طیر. نه همش آیه تو قرآنه، سوره مبارکه سبع بخشیش. تو بیابونا ناله زد، داستان چی آقا؟ در ملک خدا تصرف کنم. این انبیا رو ببینید هر کدوم، قرآن دیگه الا ماشاءالله. بعد ما توی اراذل ترین ها یه نگاه میکنیم، مثلا طرف یه بار یه نماز خونده، یه به کسی یه پولی داره که اصلا نیت چه معلوم نیست چی بوده، دلمون میره. اون سر جای خودش، خدا ارحم الراحمینه، بخواد دست کسی رو بگیره با همین هم میگیره. روایت داریم خیلی ها رو در قیامت خدای متعال میگه ولو به شق تمرتن، میگه اگه حتی بنزه یه هسته خرمایی به یکی از بنده های خوب من خیر رسونده باشی بهش بهت واجب. قاطی نباید بکنی مسائل با هم دیگه. برای بهش بردن خدا اینجوری هم بهش میبرد، ولی قرار نیست چون خدا اینجوری بهش میبره ما تو این حد باید با خدا ارتباط داشته باشیم، تنظیم بکنیم در حدی که یه هسته خرمایی یه جایی کمکی کرده باشیم دیگه بهشمون حتمی میشه. بابا ما بنده ایم، ملک خداییم، انا لله، مال خودشی، حرف گوش کن و باش کامل. این اصل مطلبه، خدای همه کاره و خدای هیچ کاره. آدمی که خدا رو راستگو میدونه و قبول داره و اونی که خدا رو معاذالله دروغگو میدونه قبول نداره. این اختلاف، این دعواست. خب آیه چی فرمود؟ فرمود اینا براشن خدا روشن کنار، فین اصابه خیرون اطمئن نبه، اگه از خدای خوبی بهش برسه خدا رو هم قبول داره. تا از خدا خوبی میرسه قبول داریم، اصلا بحث نداریم. همین که یه چیزی خدا بگه که خیلی خوشم نیاد. و این اصابت و فتنتون انقلب علا وجهه، روشو برمیگردونه. بعد میفهمد خسرت دنیا و الاخره. نگی این چون اونجاها کارو خوب میکنه اون وقتی که خدا باهاشه، چون با اینم با خداست پس اینم بهش بابت همونا بهشتیه. نه آقا، نه این نه دنیا داره نه آخرت داره. ذالکه هو الخسران المبین، مثلا اصل خسارت همینه. بنده اینو زیاد عرض کردم، میگم اگه میخواین غربی بشین کامل غربی بشین. آقا چه نصفه بابا، تو غرب خانوما سرلختن، مشروب آزاده، ای چه خوبه جا، زن ها سربازی میرن، نظرت چیه؟ مردم نفقه بهشون واجب نیست که به زناشون نفقه بده، دیه هم نداره، نظرت چیه؟ اون دوتا اولش خیلی خوب بود، ستای بعدی هم خیلی خوب بود. این همون داستانی که میگو پشت علی نماز میخونم سفره معاویه هم خوبه، یا اینوری یا اونوری دیگه. به اوناش که میرسی دیه رو هیچکی نمیگه آقا چرا این دیه، ارث رو میگیم، دیه رو هیچکی نمیگه، هیچ جای دنیا اینجور دیه نمیدن. موی سر یکی ورداری به زور بزنی کچلش کنی بعد دیه کامله بهش بدی، هیچکی صدا وقتی موقع گرفتن پول هیچکی صداش در نمیاد. آقا این چه ورزشه، من این دین رو قبول ندارم، چرا باید اینجا چند صد میلیون به من پول بدن بابت اینکه سر منو تراشیدن؟ خب همونی که گفته سرتو بتراشن انقدر میدن، گفته سرتو بپوشون، به تو چه که در مورد موهای من نظرم؟ باری کلا آدم شدی، خسرت دنیا و الاخره، اصابتو خیرون اطمئن نه. تا وقتی خوبه و پلو داره و سیری و اینا دین خیلی خوبه، هیچکی صداش در نمیاد. یه خانومی تازگی به منده میگفتش که برادرانی دارم ضد دین، ضد همه چی. بعد افتادیم تو تقسیم ارث، سهم من یک دوم ایناست. میگو به روی مبارک نمیارن که اینو قرآن گفته، اصلا هیچی، شما که سهمتون نصفه. چرا؟ چون قرآن گفته. تو کجاشو قبول داری؟ هیچ جاش غیر زمین یه دونه، چون جاش پول داره، بقیهش هم میگردم هر جاش پول در بیاد قبول داره. این منطق مردم کوفه است، این منطق قاتل امام حسینه. آدم با همین منطق قاتل امام حسین میشه دیگه. حالا بستگی به این که چقدر امکانات داشته باش. فرمود الناس عبید الدنیا، این جمله از امام حسینه، فرمود چرا دارن منو میکشن؟ اینا برده دنیا، فاذا محسو بالبلا قلت ایانو و دین لعقن علا السنته. به تعبیر استاد آیت الله جوادی آملی دامت برکاتو میفرمود که این الدین لعقن علا السنته، یعنی دین یا آدام ستو دهنه اینا. تا وقتی طعم داره خوشمزه است میجوییم، طعم نداره توف میکنیم برو. هر جای دین مزه بده، خوب باشه، ازش یه چیزی در بیاد دین، چون قرار دین یه کنار باشه، حال من مهمه، حال من دیه اینجوری که میدن حال من خوبه باش، خیلی خوبه. من خانوم نفقه از شوهر میگیرم خیلی حالم خوبه، و اینا ببرم کار کنم پول در بیارم. اینی که من میگه سربازی رو عطو برداشتم خیلی خوبه، خیلی دوست دارم. این که برای من مهریه گذاشته خیلی خوبه، خیلی دوست دارم. ولی اون یکی هاشو دیگه خوشم نمیاد. گرفتین چی شد داستان؟ علامه طباطبایی اینجا میفهمد که اینا دین رو به استخدام دنیا درآوردن، نه دنیا رو به استخدام دین. اصل دنیاست، کیف و حال و عشق و حال منه. هر جا دین با این خوشو تطبیق میده دینم باشه، چه اشکال داره؟ هر جا تطبیق نمیده میندازیمش کنار. این اصل داستان، اینو تا اینجا داشته باشید. نکته دوم بگم و بحثو بتونیم انشالله امشب زودتر جمعش کنیم. نکته دوم به این برمیگره که ما اصلا پس متن زندگیمونو گذاشیم رو خوبی‌ها، اونایی که خوشمون میاد. نکته دوم اینه که اونایی هم که خوشمون میادم معمولا غلطه. نمیفهمیم. یه مثال چند شب پیش عرض کردم، مثال آمپول برای بچه. بستنی، بچه سرما خورده، بستنی میخواد. حالا بیا حالیش کن بابا، این برای گلوت بده. بعد بستنی نباید بخوری، آمپول باید بخوری. اصلا دیگه قبول نمی کنه. همون بستنی به من ندینم قبول نمی کنه. بستنی ندی، آمپول هم بدی، این دیگه اصلا قبول نمی کنه. چرا؟ چون مزه نمی، چون درد داره. چرا اونو خوشش میاد؟ چون خوشمزه است. این منطق زندگی ماست. اکثرا هم اشتباه کار میکنه، اکثرا غلط. موارد فراوانی هم در مورد این داریم و این باعث میشه ما تحلیلمون نسبت به خیلی مسائل غلط میشه. در مورد خیلی افراد تحلیلای غلط داریم، در مورد خیلی مسائل خصوصا در مسائل سیاسی دچار تحلیل غلط میشه. یکم بحثو چالشی کنم، از خستگی در بیاین، خوابتون بپره. میخوام حرارت بحثو بالا ببرم، بعد یکم حرارت خودتون هم بیاد بالا. یه صلوات بفرستین. آیاتی در قرآن داریم، ان‌شاءالله شب‌های بعد بیشتر بهش می‌پردازم. خیلی چالشی می‌خوام اولیشو بگم و چند تا روایت بخونم و تمام. یه آیه در قرآن داریم، خدا حساب کار هممونو ساخته، انقدر که زاویه دیدش به یک مسئله با ما فرق می‌کنه. در سوره مبارکه زخرف آیات 33 تا 35 خیلی جالب. این البته توضیح داره ها، از دوستان درخواست دارم که انشالله اگر حال دارین، حوصله دارین، وقت دارین، شبهای بعد این بحث رو باید ادامهش رو داشته باشید، وگرنه این نصفش احتمالا تو ذهنتون شبهه براتون ایجاد میکنه. آیه داریم در قرآن، خدا میگه که من میخواستم کلن دنیا رو بدم به کافرا، همش مال کافرا باشه، هیچی از دنیا گیر مؤمنین نه. خیلی آیه عجیبیه. بعد دیدم اگه اینطور باشه دیگه واقعا بیرحمیه، هیچکی دیگه مسلمون نمیشه. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، اگه اینجور نبود که همه میرفتن کافر میشدن، من دیدم دیگه واقعا دیگه همه کافر میشه. خدایش دیگه امتحان دیگه خیلی سخت بود. اگه هر چی هر کی کافرتر میشد من بیشتر بهش دنیا میدادم، خدایش دیگه امتحانش خیلی سخت بود. میخواستم این کارو بکنم، اما دیدم دیگه واقعا دیگه مؤمن بهش فشار میاد. لجعلنا لمن یکفر به رحمان، هر کی کافر میشد به من فحش میداد دنیا میریختم براش، میگفتم تو فقط فحش بده من بهت پول بدم. اگه این نبود که همه مؤمنین از راه به در می شدن، دیگه طاقت همچین امتحانی نداشتن،
هر کی کافر به رحمان میشد لجعلنا لمن یکفر به رحمان لبیوتهم سقفا من فضه، سقف خونه‌شو با نقره ایزوگام میکردم، با نقره و معارج علیها یظهرون، نردبون پشت اومشو نقره میکردم براش. و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون، در خونه‌شم کامل نقره میکردم، تخت تو خونه‌شم کامل نقره میکردم، سرویس مبلمان خونه‌شم نقره میکردم و زخرفا، تازه نقره ها رم با طلا طلاکوب میکردم، میگفتم تو فقط به خدا فوش بده من بریزم برات مال دنیا. و این کل ذلک لما متاع الحیات دنیا، چون اینا دنیاست، مفت نمیارزه، همش تموم میشه. دنیا خاصیتش اینه که اون ورتو بسازه، خودش که ارزش نداره. خیلی اینا عجیبه ها، اصلا ما ذهنمون کاملا یه جای دیگه. آقا چی داری میگی؟ پول مهمه؟ آره برای چی؟ پول چی مهمه؟ پول ابزاره دیگه. خب میخوای چیکار کنی باش؟ میخوای کیفار کنی؟ با کیفار میخوای چیکار کنی؟ تا کی میخوای کیفار کنی؟ تا کی هستی؟ میمیری آخر یا نمیمیری؟ نفهمیدیم از که دستان ادامه داره، از که باورت نشده یه بره دیگه هم زندگی هست. اونجا چی کاره ای؟ پول برای اونجا میخوای؟ خب خوبه. پول برای اینجا میخوای؟ میگه اینا که کافرن که سرشون تو این آخر دنیاست، پولو میریختم براشون. ول آخرتو اندرب بکل المتقین، دنیا رو میدادم به اینا کامل، آخرت دادم میدم، آخرت هم میدادم به متقین. آیه قرآن بود براتون خوندم، میگه این کارو نکردم، دیدم دیگه واقعا مؤمنین نمیتونن تحمل کنن، خیلی سخت. نشون میده ما محاسباتمون نسبت به خیلی مسائل غلط، خیلی چیزایی که خوب میدونیم درست میدونیم قشنگ میدونیم اینجور نیست. چند تا روایت آتشین میخوام براتون بخونم تون تون. این بحث میدونم تو ذهنتون شبهه ایجاد کرده، خیلی هم خوبه، چون میخوام فردا شب ادامه بدم این بحثو. امشب فقط همینقدر چون میتونم بگم که دنیا رو که میدونیم کشکه، همه میدونن کشکه، ولی خیلی باورمون نمیاد، تو ذهنمون نگاهمون رو خیلی درست نمیکنه. چند تا داستان میخوام براتون بگم خیلی جالب. میفرماید که روایت اول رو بگم که ربط به کربلا داره، چند تا دیگه هم اگه فرصت بشه بعدش بگم. از کدوم کتاب دارم این روایت رو براتون میگم؟ یک کتاب داریم به نام کتاب المؤمن، ترجمه فارسی هم شده. درخواست میکنم از عزیزان کتاب رو بخرید، این کتاب رو بخونید و کیف کنید. این کتاب مال قرن 3 هجریه، اثر کیه؟ اثر جناب حسین ابن سعید اهوازیه، ایشون شاگرد امام رضا و امام جواد و امام هادی علیه السلام بودن. این کتاب مال زمان اهل بیت، از موثق ترین کتب شیعه است، روایاتش عجیب و غریبه. چند تا روایت از این کتاب میخوام براتون بخونم از باب اول کتاب، واقعا روزتون و شبتون و ماه و سالتون رو میسازه، بلکه یه عمرتون رو میسازه. خیلی عجیبه تو چیزایی که واقعا ما یه جور دیگه فکر میکنیم و به خاطر همین به گیر میخوریم تو زندگیمون. میگه که مفضل ابن عمر میگه که یه مردی اومد پیش امام صادق علیه السلام و انا اندهو، منم کنار حضرت بودم. بعد گفتش که انم من قبلنا یقولون، گو آقا من این حرفو زیاد میشنوم از مردم، از اطرافیا تو جامعه، میگن که اگر کسی خدا دوستش داشته باشه این آوازشو تو عالم پخش میکنه و تو دل همه محبتشو میندازه. ان الله یحب فلانن فاحبوا، میره میگه ببین محبت خدا وقتی کسی دوست داشته باشه تو همه دلا میندازه، میگه من اینو دوست دارم همتون دوستش داشته باشه، حواسا جمع. فیلقی الله المحبه فی قلوب العباد، خدا مهرشو میندازه تو دل مردم. و وقتی هم یکی بعدش بیاد بغض و کینه‌شو میندازه تو دل مردم. فیلقی الله البغضا فی قلوب العباد. من دیگه میخواستم تست بکنم تو جلسه، میخواستم بگم نظر بدین دست بالا بیارید، ولی خب چون بعدش خیلی جالب نیست میگم دست بالا نیارید، فقط جواب بنده رو بدید. تو ذهنتون هست که این رو خیلی ها از ماها قبول داریم، بله؟ که وقتی خدا کسی رو دوست داشته باشه محبتشو میده تو دل مردم، وقتی هم از کسی بدش بیاد نفرتشو میده تو دل مردم. وقتی مردم کسی دوست دارن چون خدا دوستش داره، وقتی مردم از کسی بدشون میاد همه دارن نمونش بد میگن، همه بدشون میاد، این یه کاری که خدا نفرتشو انداخته. این تو ذهنمون هست دیگه. بله، سوال کرد از امام صادق، گفت آقا این حرف بین ما زیاده. ببینیم امام صادق کجا زد داستانو. میگه کان علیه السلام متکیان، حضرت تکیه داده بودن، تا اینو گفتم فاستوا جالسا، صف نشست. ثم نفذ کما، آستینش هم تکون، خیلی رسمی و شیک مجلسی، حرف جدیه. فرمود لیس هاکذا، اصلا اینطور نیست. حالا ادامهش حضرت نفهمود، بالاخره گاهی اینطوره. اینو که دیگه آقا باید بگید دیگه، اینو دیگه ما قبول داریم خداییش. البته بعضی وقتا هست خدا یه کسی رو دوست داره محبتشون میندازه. حضرت کامل از بیخ میکوبه اینو، میذاره یه جای دیگه، وقتی دیگه به طور یه طریق دیگه بسازیم ما تو ذهنمون. قاعدهشو برعکس میگه، قاعدهشو برعکس میگه، بقیهش میشه استثناء. قاعدهش برعکسه. امام صادق چی میگه؟ فهمنن ولیکن ازا احب الله عز و جل عبدن اقرابه الناس. نه آقا، وقتی خدا کسی دوست داشته باشه تو دهن مردم فوش و فضاحت میندازه برای این آدم. لیقولو ما لیس فیه یعجره و یعثمه، تهمت میندازه تو دهن مردم نسبت به این آدم وقتی خدا از کسی خوشش بیاد، همه بدشو میگه. تا خدا به این عجب بده اونا رو بابت گناهشون بزنه تو سرش. و ازا ابغض عبدن، ادامش. آقا بنده اولین باری که این روایتو خوندم اصلا واقعا قف کردم، خیلی خطرناک و ترسناک این روایت. وقتی خدا از بنده بدش میاد، القلاه المحبه فی قلوب العباد، محبت اینو میندازه تو دل بنده. چرا؟ ما لیس فی، چون دروغه. لیعثمهم و ایا، تا همه چوب گناهشون رو بخورن بابت دروغی که میگن. البته اینا که میگه یعنی بابت اون زمینه‌هایی که ما درونمون هست. خدا که زورکی کسی رو به کاری نمیندازه، که خدا کسی رو به گناه نمیندازه. باطن بد اینا اینو جذب میکنه، معناش اینه، این سیگنال رو میگیره. باطن اینا کثیفه، باطن کثیف نسبت به این آدم کثیف محبت پیدا میکنه، هی فالووراش میره بالا. اون یکی هی همه آنفالو میکنه، از وقتی خدا بهش محبت نشون میده همه میکشن بیرون. بعد حضرت کجا زدن؟ همون جایی که شما اومدیم امشب برش عزاداری کنید. منطق رو ببین داستان چیه. فرمود من کان احب الالله تعالی من یحیی ابن زکریا، مگه یحیی محبوب خدا نبود؟ خدا یه کاری کرد همه دمونش بد گفتن، گرفتن سر از تنش جدا کردن. و من کان احب الالله من الحسین ابن علی، کی پیش خدا محبوب تر از حسین ابن علی؟ کی در مورد حسین خوب گفت؟ همه در موردش بد گفتن، همه ریختن کشتنش، حتی قتلو. و من کان ابغض الالله من ابی فلان و فلان، کی از این آل فلان و آل فلان بدتر که از اسم نیوردن؟ لیس کما قالو، همه خوبشون رو میگن، این همه طرفدار داره. کی از امام حسین بهتر؟ همه گفتن خارجی بیدین مشرک جنایتکار. تا جایی که امام حسین چند بار شهادت داد تو وصیت‌نامه که من مسلمان بودم، بدونید بعد از من مسلمان بودم. که حالا امشب تو روزه نکته رو عرض میکنم که حضرت قرآن رو برداشت آورد وسط، همین قرآنی که تو جنگ صفین معاویه این آورد وسط، همین کوفیایی که تو لشکر مقابل وایستادن قرآنی که دیدن تسلیم شدن، گفتم با قرآن جنگ نداریم. همینا پیر و پاتال شدن الان، همینا معاویه قرآن. ببین این نکاتی که تو سخن گفتم این ادامه شه، که گول میخوریم گول یه نماز و یه داستان و اینا. معاویه این قرآن رو دست گرفت، گفتن آقا قرآن، این قرآن قبول داره، ما با این دعوا نداریم. امام حسین قرآن برداشت آورد، گفتم تو مگه مسلمونی؟ تو حقه بازی، قرآن دستت میگیری؟ میخونم براتون مختلشو امشب ایشالله. فهمود کی از امام حسین بهتر و محبوبتر برای خدا؟ خدا چی انداخت تو دل مردم؟ بدگویی و کینه و نفرت از امام حسین. ببین چقدر اشتباه میگیریم. اینا دلیل بیتاقتی و طغیان ما تو امتحاناته. تحمل قربت نداریم تو فامیل. آقا از وقتی ما مذهبی شدیم همه مسخره همون میکنم بد میگن. خب یعنی چی؟ منظور چیه؟ نه خب اگه من مسیرم درست بود چرا اینقدر باید همه از من بدشون بیاد؟ بابا چی داری میگی تو؟ چه قاطی کردی؟ روالش اینه، این قاعدشه. غریب میشی. قلیل من عبادی الشکور. امام کاظم فرمود خدا اکثریت رو در قرآن مذمت کرده، اقلیت رو مدح کرده. هر وقت پای تعداد کمه گفته باریکلا. همین آیه هم که از حضرت داوود خونیم و قلیل ما هم، اینا کمه. خوبا کمه، عرازل زیاده. گول نخوری. بدن تو ناراحتی بابت اینکه این عرازل که زیادن روبروتن ناراحتی داره؟ تو خیر رو داری میبینی که اینا زیاد باشن، پشتت فالوورت بره بالا، مجلست شلوغ باشه، سر و صدات زیاد باشه. این که خیر نیست که، اما این شره. یه سوتی دادی. خیر برعکسه، کم میشن. چند تا روایت دیگه داشتم که فرصت نمیشه. اگه حال دارین یکشو بخونم برم تو روزه. بخونم یکیشو. خیلی صرف نگفتین ها. نه یه دونه صلوات درس سایه باید بفرست. خیلی این روایت زیباست، بخونم و دیگه تموم کن. امام صادق فرمودن که حضرت موسی، تو همون کتابه، حضرت موسی علیه السلام برادری داشت در راه خدا، رفیقی داشت زمان بنی اسرائیل، خیلی بهش احترام میکرد، محبتش رو داشت، بزرگ میدونست این رو. این رفیق حضرت موسی، عربیاشو سعی میکنم کمتر بخونم که داستانو گم نکنه. رفیق حضرت موسی، پس حضرت موسی رفیقی داشت. رفیق حضرت موسی یه آدمی اومد پیشش گفتش که میشه آقا پیش این پادشاه ظالم بری وساطت کنی مشکل من حل بشه؟ اون پادشاه هم یه پادشاه از بنی اسرائیل بود. این رفیق حضرت موسی گفت والله ما اعرفهو، من نمیشناسم اینو. ولا سألته حاجتا قط، به خدا من هیچ وقت حالا رو نزدم به آدم. اون نفر سوم که به این گفته بود برو رو بزن به پادشاه، بهش گفت حالا چی میشه یه بار رو بزنی؟ اصلا تمام معادلات ذهنتون این روایت میریزه به هم. امشب شب به هم ریختنه. اصلا امشب نمیخوام آباد کنم اینجور. و به این فکر کنین تا فردا شب. سوالاتتون هم بفرستید بگید تا فردا شب روش فکر کنیم، فردا شب یکم میام میشیم آبادش کنیم. امشب فقط میریزه همه چی به هم. هزار تا سوال براتون ایجاد میشه. رفیق گفت حالا چی میشه یه بارم برام رو بزنی؟ لعل الله یقضی حاجتی علی یدک، حالا شاید خدا خواست به واسطه تو حاجت منو داد. اینم دلش سوخ با این راه افتاد بدون اینکه به موسی بگه، رفت پیش اون پادشاه. پادشاه که اینو دید، دید اون آدم خوب و درست حسابی بود، ادناه و عظمه، اینو به خودش نزدیک کرد، تحویلش گرفت. این درخواست کرد آقا این مشکل این آدم رو را بنداز، حلش کن. اینم واسهش را انداخت، قضیه گذشت. این رفیق حضرت موسی با اون پادشاه دوتایی توی یه روز از دنیا رفتن. حضرت موسی هر روز میره به رفیقش سر میزد، در خونه رفیقش هم از تو قفل میشد، کلیدش رو فقط حضرت موسی داشت، با هیچ کی در ارتباط نبود، کسی هم تو خونه راه نمیداد. بخونم، خیلی زیباست این روایت. میگه که موسی هر روز میرفت سر میزد، تو یه روز اینا از دنیا رفتن، پادشاه با رفیق حضرت موسی. حضرت موسی یادش رفت به اون سر بزنه، سه روز گذشت. بعد پادشاهی که از دنیا رفت یک تشییع جنازه میلیونی براش گرفتن، که همین هم شاید باعث شد که حضرت موسی حواسش حالا شاید به معنا به این پرت بشه، یادش بره رفیقشو. خیلی شلوغ بود دیگه، همه شهر ریخته بود به هم و اینا. برای اون تشییع جنازه میلیونی گرفتن. بعد سه روز یادش اومد رفیقشو، نرفته سر بزنه، رفت در خونه رو وا کرد، دیدین رو زمین افتاده، مور و ملخ هم اومدن صورتشو خوردن، یک قیافه بیریخ. حضرت موسی هم دیگه اونجا دیگه به سوال اومد، گفت یا رب عدو و که حشرت لهون ناس، خدایا اون دشمنت بود تشییع جنازه میلیونی و ولی یو که امدته، این رفیقت بود زدی تو خلوت کشتی، سه روز جنازه بو گرفته، سر و صورت همه خوردن رفته. خدای متعال چی فرمون؟ مثلا داستان فرم کنم اون که تو ذهن من شماست. ما میگیم این حتما آدم خوبی بوده تشییع جنازه میلیونی، اون حتما یه کاری کرده ایش که با خبر نشود. اینا علامت دیگه، هم هم دوست داریم ایشالله یه جور بمیریم همجور تشنازه شلوغ داشته باشیم. فقال الله عز و جل یا موسا، بذار داستانو برات بگم. ان ولیی سأل هذا الجبار حاجتن. حتما داستان اینجور بوده که مشکل اون آقای بدون این که به این پادشاه رو بزنه یه کانال دیگه حل میشده، نباید به این پادشاه رو میزنه میزده. فرمود این رفیق من رو زد پیش این پادشاه ظالم. خب اون کار اینو را انداخت، جزای کار خوب اون پادشاه رو دادم تو همین دنیا باهاش صاف کردم، تشییع جنازه میلیونی دادم که این وقت چیزی نداشته باش. به بنده من خدمت کردی، اینم تشییع جنازه میلیونی، بگی برو دیگه چی نگو این وقت چی نداره. اینم رو زد نور رو میزد. به اینم گفتم رو زدی، رو تو که مال منه پیش دشمن من زدی، رو تو خراب میکنم با مور و ملخ، همینجا صاف میکنم اون ور چیزی نمونه. اینو میلیونی دادم که اون ور چیزی نمونه، اینم اینجا زدم که اون ور چیزی نمونه. اینم سوال درخواست که کرده بود کان لی غیر رضی، من خوشم نیومد از این کاری که بنده من که این کارو کردم. و ما لهو اندی زنبون، یه کار کردم دیگه گناه پیش من نشه بشه، تمیز بیاد پیش من. گرفتین چی شد آقا؟ داستان چیه؟ ما چی فکر میکنیم نسبت به مسائل؟ کلن یه چیز دیگه از قضیه بود. من همین تو امتحان آدم باید فقط سعی کنه خودشو با خواست خدا تطبیق بده، همین، این رازشه، این رمزشه که در مورد این بیشتر انشالله صحبت خواهیم کرد شب‌های بعد. و یه کلیدم عرض بکنم، ببینید آقا تو امتحان وقتی که سخت میشه، آدم گرفتار میشه، اونی که مهمه اینه آدم پیش دیگران گلایه نبره، پیش دیگران غرغر نکنه. پیش خدا گلایه بردن از حال خودمون و ناله کردن نه تنها بد نیست، چون بعضی فکر می‌کنن بده، مثلا ممکنه مادر شهیدی باشه خبر شهادت شهید رو بهش میدن، بعضی هستن میگه من گریه نمی کنم. نه، جلو دشمن گریه نکن که فکر کنه تو ضعیف شدی، زبون شدی. تو خلوت برو گریه کن، اتفاقا یه بابی از مناجات، برو هی گریه کن با خدا، خدا اینو از من قبول کن، خدا بچم فدای تو، هی حرف بزن، گریه کن. اینجا گریه هیچ اشکال نداره، ناله اشکال نداره. اصلا ما تو آیه قرآن داریم که من بلا میفرستم لعلهم یتذرعون، برای اینکه ناله بزنی، برای اینکه مناجات کنی. فلسفه بلا اینه، تو خوبی ها و خوشیات هم منو یادت نره، اونجا هم حواست باشه، اونجا هم دعا داریم. شما ببینید تو هر اتفاق خوبی اهل بیت به ما دعا یاد دادن. شب زفاف همسر رو میخواد ببره داخل اندرونی خونه، روایت داریم دعا داره، نماز داره، همینا رو خدا از میگه حواست به من باشه. من که نمیخوام تو حتما لای منگنه باشی که، آخه میخوام تو با من باشی، حواست به من باشه. البته من امتحانمو میگیرم، یه جایی لازم داری شیرین باشه، یه جایی لازم داری تلخ باشه، من کار خودم میکنم، بنده تو نیستم. ولی تو یه کلید داری برای اینکه تو همه اینا سالم بیای بیرون و نجات پیدا کنی، اونم که حواست به من باشه، دعا کنی، با من حرف بزن. این نکته مهمی بود که عرض کردم. امام حسین علیه السلام صبر جمیل داشت، تحمل کرد، غر نزد، انتقاد نکرد، نشکست، ولی با خدا حرف میزد، ناله میکرد، گریه میکرد. این نکته بسیار طلایی رو داشته باشید، میخوام وارد روزه بشید. هر مصیبتی تو کربلا رخ داد، شما ببینید امام حسین حرف زده با خدا، دعا کرد، این خیلی مهمه، و گریه کرده. این گریه فرق میکنه با اون گریه احساساتی از سر ضعف رو به روی دشمن، نه ناله زده. بعضی وقایع که دیگه میشه گفت کمر امام حسین رو شکسته، مصیبت های سخت بوده. بریم تو روزه، معطلت نکنم. آدم هر جور فکر میکنه میبینه این مصیبت واقعا مصیبت سختیه. بچه شیر خوره بیتاب باشه، بی آب باشه، بی خواب باشه، تشنه باشه، خسته باشه، تو گرماس بدن این بچه عرق سوز میشه، بچه هم که نمیفهمه که بخوای باش حرف بزنی عزیزم تحمل کن، جیغ میزنه داد میزنه، سخته. بعد مادرش هم خب بیقرار میشه، بعد پدر دوست داره این بچه رو ساکت کنه آروم کنه، بعد پدر دوست داره پیش این مادر سرفراز باشه. خیلی سخته اگه بابا بچه رو بگیره. یکی از دوستان به بنده میگفت من بچم حالش ناخوش شد، خیلی با حال این خاطره تعریف میکرد چند ساله پیش، گفت من بچه تب شدید داره. به مادرش گفتم تو قصه نخور، تو بشین تو خونه من میبرم دکتر. میگه بغلم گرفتم دویدم رفتم دکتر، دکتر رستم بچه تموم کرد. گفت من خودم اصلا دیگه اصلا بر من بنده میگفت، میگه حاج آقا من اصلا یادم رفت من بچه داشتم و بچه‌م مرده، من بچه رو بهم تحویل دادم، من گفتم چه شکلی برگردم خونه الان. گفت من فقط برام این مهم بود الان من جواب مادر اینو چی باید بدم، من چی بگم الان؟ مادر بیقراره، آروم نشسته، تقریبا هم دلش قرصه که این بچه رو یه داروی دیگه دکتر خوب میشه برمیگه. من چی بگم؟ بهم در بزنم بگم بیا این جنازه بچه؟ اصلا این روزه قابل فهم برای ماها نیست، این واقعا سخته. یه کمی خانوما این روزه شب هفتم رو بهتر میفهمن. میخوام بگم خانوما بیشتر گریه کنن. کیا تو خانوما الان بچه شیرخوره تو بغلشونه؟ کیا الان دارن به بچه شیر میدن؟ کیا بچهشون شیرشو خورده خوابیده؟ یهو تو مجلس روزه صدای جیغ که بلند میشه بچه‌ت از خواب میپره، نگران میشی، استرس پیدا میکنی، آرامش داره بچه؟ اگه بچه یکم بیقرار بشه خوابش نبره جیغ و داد کنه تو مجلس، استرس میگیری، بچه هم داری میری تو خیابون. این روزه رو شما بیشتر براش گریه کنید. میخوام مقتل بخونم، شب هفتم، شب علی اصغر. متن مقتل عجیبه. در تذکرت الخواص میگه که امام حسین علیه السلام وقتی دید اینها مصرن بر قتل او، اخذ المصحف و نشره، قرآن رو دست گرفت باز کرد و جعله علی رأسه، گذاشت روی سر مبارک، بعد صدا زد بینی و بینکم کتاب الله، بین من و شما قرآن جدم هم رسول الله، یا قوم به ما تستهلون الدمی، چرا میخوای منو بکشی؟ اینا محل نذاشتن، اونجا داره که تیرم انداختن سمت حضرت. بخش دومو داشته باشید. فلتفت الحسین علیه السلام، برگشت به خیمه، فاذا بطفل له یبکی عطش، دید یکی از این بچه های کوچیک داره گریه میکنه تشنشه، فاخذه علی یده، بچه رو دست گرفت، فرمود یا قوم ان لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، به من رحم نمی کنید، من مسلمان نیستم، باش من دشمنم، باش من دشمن قرآنم، باش این بچه چی؟ خیلی تند میخوام مقتل رو بخونم معطلتون نکنم. فرماه رجل منهم به سهم، همون لحظه تیر انداختن به سمت بچه، فذبحه، سر از تن بچه جدا شد، فجعل الحسین علیه السلام یبکی، امام حسین چه کرد؟ شروع کرد با خدا مناجات کردن، وقت مناجاته، وقت مصیبت، گفت اللهم محکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا، خدا تو بین ما اینا حکم کن، اینا ما رو دعوت کردن ما رو یاری کنن، زدن بچه شیخورم هم کشتن. اینجا خدا به امام حسین آرامش و تسلیت داد. خانوما اینا رو میفهمن، خانوما بهتر میفهمن. حال امام حسین رو ببینید، حضرت چیزی نگو به زبان نیورد، تو دلشه. فنودی من الهوا، یه صدایی از آسمان شنیده شد که اونایی که بودن همه شنیدن، اختصاص به امام حسین نداشت، این مقتل رو لشکر دشمن داره نقل میکنه، صدایی از آسمان منتشر شد همه شنیدن، خطاب کرد به امام حسین، دعه یا حسین، بچه رو رها کن حسین، فإن له مرض انفل جنة، الان بچه تو بهش دارن شیر میدن،
معلوم میشه امام حسین خیلی نگران بود این بچه آخه تشنه را بیشیر. فتقد دم الى باب الخیمه. یه تیکه دیگه از مقتل از جای دیگه براتون بخونم اذیتتون نکنم ببخشید. بخش ادامش رو خوارزمی در مقتل الحسین میگه، میگه اینجا حضرت دست انداخت زیر گلوی علی اصغر حتی امتلأت کفه، هی دست زیر گلوی علی از خون پر میشد. ثم رما بهی نهو السما، هی خون رو به آسمان میپاشید. میفرمود اللهم ان حبست عنا النصر، خدایا نصرت به ما نرسید من تسلیمم. فجعل ذلک لما هو خیر لنا، ولی این خون رو برای ما خیر قرار بده. ثم نزل الحسین عن فرسه، از اسب پیاده شد ابو عبدالله و حفر للسبی به جفن سیف، با قلاف شمشیر شروع کرد برای این بچه قبر کنده. و زمله به دمه، خونهایی که از این بچه بود شروع کرد به تن این بچه مالی، تمام بدن رو خون مالید از خون گلوی این بچه، آغشته کرد در خونش. و صلا علی، حضرت نماز خون بر این بچه. این تیکه توضیح بدم عرضم تمام. نماز خون، اینجا بحث کردن آقا چرا امام حسین نماز خون، این چه نمازی بود؟ نماز میت بود؟ گفتن بچه تا زیر 6 سال نماز میت نداره. خب میدونید امام حسین فقط کربلا یک نفر رو هم دفن کرد، اونم فقط علی اصغر بود. بچه زیر 6 سال نماز نداره. گفتن پس این چه نمازی بوده؟ نماز میت که نبوده. علما گفتن این نماز اونقدی که بر اساس درک ما و اطلاعات ما فهمیده میشه این نمازیه که عرض میکنم. آیه قرآن فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، هر وقت احساس کردی داری کم میاری از نماز کمک بگیر. که امیرالمومنین هم موقع غسل دادن فاطمه نماز صبر خون، از نماز کمک گیره. گفتن این نمازی که ابو عبدالله بغل شیر خورد نماز صبر بود، یعنی خدا میدونی من دیگه نمیکشم، اگه میخوای رو پا بیستم خودت باید کمکم کن.